این کتاب بسیار لنگ میزنه به نظر بنده.
یه ظاهرا پیشگفتار این کتاب در فرایند ترجمه و نشر فارسی این کتاب نوشته شده، اون چیزی که در ایران منتشر شده، ظاهرا خود ایشون هم اذعان داشتن به اینکه این کتاب برای مخاطب غربی نوشته شده.
بله.
و اگر میخواستن برای مسلمان ایرانی بنویسن با همین محتوا میتونستن سبکی را ارائه بکنن که جذابتر باشه.
بله.
آیا این تحلیل رو میپسندید شما؟
بله، ببینید همونطور که عرض کردم و جناب علی هم به درستی اشاره کرد، بله، تو مقدمه‌ای که ایشون بر ترجمه فارسیش زده است این نکته رو گفته. این در واقع به نوعی مؤید همون ادعای بنده است که میخواهد به مخاطب غربی اسلام رو اینطوری معرفی بکنه. یعنی عرض به حضورتون طوری نوشته خب، و این که ایشون هم اینطوری مطرح میکنه، یعنی این رو مسلمان نباید ببینه چون متوجه ضعف‌هاش و احتمالاً غرض‌ورزی‌ها در تحلیل‌ها خواهد شد، ولی غربی که مطالعاتی نداره میخواد شروع بکنه، اون چون نسبت به اسلام خالی و ذهنه برای اون مناسبه. ولی با چند تا عرض کنم پاورقی زدن مترجم، ضعف ها و اشکالاتش از دید ما به عنوان مسلمان برطرف نمیشه.
خب اجازه بدین بحثیه که به نظرم میدونم از اینجا وارد مرحله نقد کتاب بشید.
این جهان کجا ایستاده؟ به کجا میرود؟ و بر سر آدمیان و جهانشان چه رفته و چه می آید؟ واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان
حالا اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانیست برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاشبک از این موقعیت شروع کنیم، همه یه روایت رو در فلاشبک انجام. این تکنیکی
نویسنده در این کتاب به سه گرایش عمده صهیونیست اشاره کرده.
در مورد مطالعه این کتاب خیلی ذهنم درگیر با جامعه خودمون بود.
واقعیت اینه که اغراقی در کتاب صورت نگرفته.
با نگاهی به تاریخ، جهان متجدد را باید خواند. در بحر مقصود، با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
خب با برنامه بحر مقصود در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، برنامه‌ای که با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهره سازمان بسیج تهیه شده و می‌شود، و همچنین در خدمت جناب استاد دکتر رجبی دوانی. جناب آقای دکتر، مصاحبه می‌کنم در مورد این محدوده زمانی که پاتریشیا کرون به اون پرداخته، یعنی تا بحث حمله مغول عملا جلو اومده، آیا محدودیت های تحقیق صرفا بوده که باعث شده ایشون کار را تا اینجا متوقف بکنه؟ چون ما دو دوره بسیار برجسته دیگه را در ادامه میتونیم مشاهده بکنیم، یکی دوران به هر حال امپراتوری، واقعا باید اسمش رو گذاشت امپراتوری، در دوره صفویه که به هر حال تفکر شیعی بالا سر این داستان بود، حالا چه شیعه صوفیه، چه شیعه فقیه، چه شیعه بول معروف فلسفی، و یکم دوران 40 ساله انقلاب اسلامی که برایشون دیده. چرا ورود پیدا نمی‌کنه؟ آیا صرفا محدودیت های تحقیق، یا اینکه نه اهداف دیگه ای هم ممکنه پشت سر این داستان قابل تصور باشه؟
بله خواهش من. دو حالت ممکنه داشته باشه، یکی این که خب ما میدانیم به خصوص در محافل علمی غربی خیلی تخصصی کار میشه، چه بسا تخصص ایشون در عرصه تاریخ و اندیشه های سیاسی مسلمانان تا محدوده حمله مغول رو شامل میشه، یعنی ایشون در آثار بعدی کار نکرده و تخصص نداره، ممکنه. و ایشون خواسته مثلا در همون حدی که کار کرده و خودش رو مثلا از نقد افرادی که در عرصه های بعدی مورد اشاره جنابالی حفظ بکنه، وقتی خب متخصص نیست بیاد چیزی رو ارائه کنه که اهل فن بیان برش خورده بگیرن، به اعتبار علمی او لطمه وارد میکنه. ممکنم هست نه، ایشون در این ارتباط هم کار داشته و با مقاصدی و اهدافی ورود پیدا نکرده، چون همونطور که اشاره فرمودید امپراتوری بزرگ و بسیار مهم که حرف تازه‌ای برای امر حکومت داره و قدرت داره. به این درست صفویه پادشاهانی دارد که از یک سلسله هستند و ظاهرش ممکنه مثل سایر سلسله هایی که توی ایران روی کار آمدن باش، اما اینها شیعه هستند و پیوند دین و قدرت رو ندا دادن. علمای بزرگ با اینا همکاری دارن. شاه اسماعیل مرشد و قطب فرقه صوفی صفوی است، اما میداند با تصوف نمیشه حکومت کرد، نیاز به شریعت هست، قانون میخواد، حکومت باید با قانون و قانون در فقه و شریعت. لذا حاضر است به موقعیت صوفی خودش لطمه وارد کنه، فقهایی که با تصوف میانه ای ندارند رو به ایران بیاره و میدان بده. شاه طهماسب طبق چیزی که صاحب روضات الجنات آورده به امری مثل ولایت فقیه اعتقاد داره. فرمانی که برای محقق کرکی اعلم علمای شیعه صادر میکنه و او رو دعوت میکنه از لبنان که بازگرده به ایران، چون زمان شاه اسماعیل آمده بود بعد رفته بود و ایشون دوباره دعوتش کرد، در این فرمان به صراحت میگوید که حکومت در دوران غیبت امام زمان علیه السلام از آن فقهای واجد شرایط مجتهد و شما امروز نائب امام زمان علیه السلام هستید و من به نیابت از شما سلطنت میکنم. خب این تو بحث اندیشه سیاسی خیلی مهمه، یک تحول بزرگ، ولی این رو نیاورده از شاید غرضی و مرضی داره اگر اون مورد اول که عرض کردن نباشه. همینطور عثمانی ها بعد از مغول قدرتی پیدا کردن و ابرقدرت اول دنیا هستن که غرب رو به شدت به چالش کشیده و شکست داده، تا دروازه های وین رفته که مرکز بزرگترین قدرت اون موقع اروپا بوده، و به اینها نپردازن. ممکنه این هم هدفمند بوده که مخاطب غربی با این نوع نگرشی که توانسته دو تا قدرت بزرگ برای چند قرن ایجاد بشه، یکی شیعه یکی سنی، اونها آشنا نشن و مجذوب نشن. احتمال این قضیه هم وجود داره.
حالا در اون قسمتی که ایشون پرداخته به
و عذر میخوام انقلاب بله. اسلامی هم دیگه به طریق اولا
بلکه مستقیم هم داشته درک
بله کرده بله.
در مورد اون مقطع تاریخی که ایشون در این کتاب تحلیلمون پرداخته، یه دوره دیگه داریم که دوره شیعی است، یعنی دوره آل بویه. آیا در توصیف و تحلیل این دوره موفق بوده نویسنده؟
عرض کنم که دوره آل بویه رو بهش تیتر و عنوان مجزا و مشخصی نداره.
قبل از حمله مغول هست دیگه.
بله، قرن چهارم و پنجم که اوج تمدن مسلمان هاست. من فکر میکنم درسته به برخی از اندیشه هایی که در اون دوره بوده اشاراتی کرده است، ولی این که مستقیم نپرداخته و اون عظمت رو تبیین نکرده، من فکر میکنم این هم هدفمند بوده. بله،
اینو طبیعی نیست.
طبیعی نیست.
حالا این که دوران صفوی و حالا بحث عثمانی را بهش نپرداخته، خب میشه گفت که برای محدودیت های تحقیق ایشون چنین بوده.
بله.
ولی خب در این مقطع زمانی یه حکومت شیعی خیلی موفق وجود بله داشته بله. که همطور که اشاره فرمودید تمدن اسلامی با این دوره عملا بله. شناخته میشه.
به فاطمیان پرداخته تا حدی که اسماعیلی مذهب بودن، ولی آل بویه رو به طور مشخص و مبنایی مورد بحث قرار نداده.
در مورد توصیف و تحلیل دیدگاه امامان، امامان شیعی، ایشون تا چه اندازه موفق عمل کرده؟
من اصلا احساس میکنم برداشت ایشون راجع به شیعه یا کاملا اشتباهه یا عمدن میخواهد نوعی عرض کنم که برداشت غلط و اطلاعات غلط به مخاطب بده. مثلا به عنوان نمونه من خدمت شما عرض بکنم، ایشون صفحه 336 از روی خود عبارت من خدمت شما بخوانم، ایشون آورده که علت، اجازه بدید این عبارت رو، میگه که ظاهراً علت اصلی پیدایش آیین اسماعیلی سیاست زدایی گسترده‌ای بود که در نیمه قرن سوم در تشیع امامی همه گیر شد. نیمه دوم قرن سوم عصر غیبت آغاز میشه. میگه که سیاست زدایی گسترده در شیعه امامی همه گیر شد. کی گفته یا همچنین قضیه اتفاق افتاده؟ حالا که امام نیست، سیاست زدایی ما باهاش مواجه هستیم. یا عرض کنم که درباره جانشینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز نکاتی رو مطرح میکنه. عرض کنم که من حالا اگر اجازه بدید میتونم چون به ترتیب چیز یادداشت کردم مراجعه بکنیم به اصل مطلب و خدمت شما عنوان بکنم.
بله بله، شما سفاره بفرمایید. خواهش
ببینید، من از آغازش اگر بخوام نگاه کنم،
از خلافت حضرت امیرالمومنین شروع بکنیم. به هر حال
نه، من اصلا فراتر از اون در ارتباط با دیدگاه‌هایی که ایشون اینجا عنوان کرده، ببینید بحث آدم و حوا رو آورده با عنوان، اصلا بحثش اینطوری: مسلمانان دوران کهن آنگاه که به این پرسش میاندیشن که چرا حکومت وجود دارد، بعد میرسونه اینو که خب از وقتی که انسان روی زمین اومده، بعد بدون این که مشخص کنه با عنوان مسلمان آورده، این القا میشه که گویی دیدگاه مسلمان اینه. میگه بخشی از داستان آفرینش را که به محض ما مربوط میشود میتوان چنین خلاصه کرد: هنگامی که خدا آسمان، زمین، فرشتگان و جن را آفرید، ابلیس را نیز خلق کرد و ابلیس نخستین مخلوقی بود که به قدرت دست یافت. خدا ابلیس را حاکم و فرمانروای زمین و آسمان، آسمان فرودین و نگهبان بهشت کرد. یا مطابق با روایتی دیگر او را در میان جنیان داور و حکم قرار داد. این کجا دیدگاه مسلمان است؟ اصلا بعدم سند نمیده. جالب اینه، کاری که مثلا تحقیقی باید باشه. البته یک پاورقی زده است، میگه که در این ارتباط شما مراجعه کنید به فصل 17 هم. من تو فصل 17 هم مراجعه کردم، همچین مطلبی رو هم ندیدم، یعنی به این موضوع پرداخته باشه. مثلا میگه حالا مشخصم نمیگه آیا این دیدگاه، چون با عنوان مسلمانان شروع کرده، القا میکنه که گویی این دیدگاه مسلمانانه، سند هم نمیده. ممکنه بگیم خب این مثلا دیدگاه های یهودی ها یا مسیحی ها بوده، ولی اون رو هم ذکر نمیکنه. یعنی این از یک کار علمی اگر نگیم غرضی داشته، بعیده که این گونه بخواهد عنوان بکنه. یا عرض کنم که صفحه 43 که این فکر کنم به شیعه برمیگرده، راجع به در بحث قانون که تو پرانتز گفته شرع و شریعت، میگه که به تدریج دین در افکار مسلمان ابعاد و جوانب دیگری پیدا کرد، تا آنجا که برخی حتی متمایل به آن شدن که قوانین و شرایع را چنان که در میان مسیحیان اولیه اتفاق افتاد به کلی به کنار نهند و نادیده انگارند. کجا در بین مسلمان کدوم چیزی؟ بعد اینجا هم باز ارجاع داده، میگه برید به فصل 15 هم. تو فصل 15 همش که من مراجعه کردم، عرض به حضورتون، بحث اسماعیلیان قرمتی هست، قرامتی که در بحرین قدیم یعنی سواحل شرقی عربستان و تا حدود عراق بود. اینا یک فرقه زالهی بودن که مورد نفرت شیعه و سنی بودن، ولی طور این رو چیزیه که گویی اسماعیلی ها یک چنین دیدگاهی داشتن. اسماعیلیان بالاخره یکی از فرق شیعه است، در حالی که اینها با خود فاطمیان مصر هم در جنگ و دعوا بودن. لذا این گونه القاعاتی رو راجع به،
یعنی دیدگاه یه گروه کوچک را به یک گروه خیلی بزرگتر تعمیم داده،
که گوی شیعه مثلا این گونه نظری رو داره. یا عرض کنم در صفحه 51 میگه که تحریر دوباره مسئله رو میکنه، میگه اما اینکه چرا خداوند این تمایل به معصیت را در موجودات انسانی یا در حقیقت در همه مخلوقات قرار داده است و چرا پیامبران فقط باید برای برخی اقوام فرستاده شده باشند، ظاهرا مقولاتی فراتر از فهم بشر اینها تلقی میشده، در حالی که ما اعتقادی نداریم پیغمبر فقط برای اقوامی میاد. در یه جای دیگه میگه که پیغمبر اومد فقط برای عرب، در حالی که پیغمبر دعوتش جهانی است. نه تنها حضرت پیامبران اولوالعزم این گونه هستند. از این ایرادات این کتاب کم و بیش داره. در صفحه عرض کنم که 58 هم آورده است که اینم جالبه، از خلیفه دوم نام میبره، خب به عنوان این که میگه لقب خاصی که در منابع برای عمر ذکر شده فاروق است. این کلمه وام واژه‌ای است که از زبان آرامی وارد عربی شده و در اصل به معنی منجی است. حالا فاروق یعنی ممیز و فاصله گذار بین حق و باطل. من نمیدونم، من تحقیق لغوی ندارم، ولی این که میگه از زبان آرامی با این معنا وارد شده. شواهد دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد عمر زمانی فعالیت تبشیری مسیحی داشته، اما بعدها این سابقه به کلی فراموش شده و در تاریخ اندیشه سیاسی در دوره های بعد به آن توجهی نشده است. بعد ارجاع داده باز به فصل هفتم کتاب حاضر که راجع به این موضوع که عمر ابن خطاب فعالیت تبشیری مسیحی داشته، من همچین چیزی رو در فصل هفتم ندیدم. یعنی اینها ایرادات در واقع تحقیقاتی اوست که مطلبی رو ادعا کرده، بعد هم ارجاع میده که بحث مفصلش در فلان فصل آمده، ولی شما اونجا چیزی رو ملاحظه نمی کنید. عرض کنم
بلنشه دیگه ای که اینجا ممکنه مطرح بشه که توی صحبت شما اشاره شد که ممکنه از اندیشه های مسیحی مثلا برخی از چیزها رو وام گرفته و اینا مثلا به دیدگاه اسلامی نسبت داده. در تحلیل های ایشون بعضی جا که اصلا صراحت داره که مقایسه میکنه دین اسلام رو با دین مسیحی و جامعه مسیحی رو با جامعه بله. اسلامی، و از این تشابه یه به قول ما تبیینی یا تحلیلی برای اون پدیده تاریخی مطرح میکنه.
بله.
این آیا واقعا جامعه اسلامی و مسیحی اینقدر شباهت با هم دیگه دارن که بتونیم این کارو بکنیم، یعنی از یه اتفاقی که در جامعه مسیحی میفته استفاده کنیم برای تبیین اتفاقی که برای در جامعه اسلامی رخ میده؟
در گذشته هم یک چنین ادعاهایی وجود داشته که مثلا وقتی می دیدن، همونطور که عرض کردم، وقتی اسلام قدرتی پیدا کرد و غرب رو چه در امپراتوری روم و چه در اروپای غربی شکست داد، شکست که نه تنها سیاسی نظامی بلکه ایدئولوژیک هم بود، اینها اونجا احساس خطر کردن، بعد میخواستن بگن پیغمبر اسلام حرف تازه نیورده، به اعتبار اینکه مثلا حضرت با بحیرای راهب مسیحی دیداری داشته، میگن از او چیزهای آموخت و بعد اومد، یعنی اگر هم چیزی داره از خود مسیحیت گرفته، اینطوری میخواستن عنوان بکنن. از دیرباز این اتهامات وجود داشته، اما اگر یک چیزی مثلا در مقام وقوع یک شباهت هایی وجود داره، اصلا نمیشه ما این رو بگیم که تأثیر مسیحیت در اسلام بوده و مسلمان
از اونجایی که بحث جدای دین از سیاست در جهان اسلام رو میخواد مطرح بکنه، خیلی الهام میگیره از اون چیزی که در مسیحیت رخ داد.
بله.
یعنی اتفاقی که در مسیحیت منجر شد به تفکیک دین از سیاست، همون جریان احتمالاً در جهان اسلام هم رخ داده و از این تحلیل و تشبیه استفاده میکنه.
اگر ما مثلا چیزی داشتیم که مسیحی ها در جامعه اسلامی چه موقعیتی داشتن و چه مراوداتی وجود داشته، چه عرض کنم تبادل آرا و افکاری وجود داشته، میشد این ادعا رو پذیرفت، حالان که چنین نیست. یعنی یهودی ها در صدر اسلام چرا؟ اصلا در محافل گوناگون به اونها اشاره شده و منابع با مسلمان ها نشست و برخاست داشتن، حتی برای ضربه زدن به اعتقادات مثلا باشون بحث و جدل و اینها میکردن، ولی مسیحیت این گونه در صدر اسلام نبوده است. بعدها هم مسیحیت به عنوان دشمن اسلام، دشمن مسلمان ها جلوه کرده بود و این گونه نبود که ما بخواهیم به عنوان اینکه یک مراوداتی بوده و از اونها تأثیراتی پذیرفتن، اصلا به عنوان دشمن نگاه میکردن چه مسلمان ها به اونها و چه اونها به اسلام. لذا این که از مسیحیت مواردی رو مسلمان ها اخذ و اقتباس کرده باشن اینجا پیاده کنن اصلا موضوعیت نداره.
خب با توجه به اینکه وقتمون هم به شدت محدود هست، من یک سوال پایانی داشته باشم.
خواهش میکنم.
پس اون توصیفی که در مورد این کتاب شد که با وجود این کتاب دیگه ورود به عرصه اسلام سیاسی، تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام کار بسیار بسیار دشواری است، علل قاعده میگید که نه، کتاب‌های دیگه این هم وجود داره که اگه اون کتابا رو معرفی بکنید که شنونده بله بتونن دنبال بکنن بحث را در
بله آسان. من دو تا کتاب رو معرفی میکنم. یک کتاب بسیار ارزشمند و عالمانه و محققانه است به نام نظام حکومت و مدیریت در اسلام، تألیف علامه فقید شیخ محمد مهدی شمس الدین، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان. این مرد بزرگ متاسفانه بعد علمیش برای ما چندان شناخته نشد، اون بعد سیاسیش که معاون و جانشین امام موسی صدر بود جلوه کرده بود. این مرد بزرگ چنان تبحری داره، خب به عنوان یک اندیشمند مسلمان است با هدف کار علمی، نه با اون اغراض مستشرقین. ایشون کار کرده بسیار جامع و عالمانه، دیدگاه های فرق مختلف مسلمان رو، چه فرق کلامی چه فرق فقهی، شیعه و انشعابات شیعه در امر حکومت، اینو بسیار جالب و عالمانه نوشته. این کتاب توسط مرحوم آیت الله زاده شیرازی استاد دانشگاه تهران ترجمه شده، چاپ انتشارات دانشگاه تهران، حجم بسیاری داره، از این کتاب هم حجیم تره و بسیار ارزشمند. مرحوم علامه عسکری هم در معالم المدرستین که ترجمه شده، ویژگی های دو مکتب در اسلام به امر حکومت و دیدگاه های فرق مختلف اسلام در این زمینه پرداخته، اون هم منبع خوبی است، ولی به نظر من جامعیت و احاطه مرحوم علامه شیخ محمد مهدی شمس الدین به این موضوع و اون کار، اون کتاب رو کتاب تراز اولی کرد. یعنی ما وقتی اون رو از یک محقق عالم برجسته شیعی داریم، اصلا نیازی به کتاب این خانم و با اون نوع نگاهش که برای مخاطب غربی هم نگاشته نداریم.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی جناب استاد رجبی دوانی و همچنین تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه بهر مقصود که تا بدین لحظه با ما همراه بودن. برنامه‌ای که با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده. در این برنامه گفتگو کردیم درباره تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام اثر پاتریشیا کرون با حضور استاد محترم و کارشناس ارزشمند جناب استاد رجبی دوانی. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. به اطلاعتون برسونم زمین لرزه‌ای به قدرت 5.8 ریشتر منطقه سنگان از توابع شهرستان خاف در خراسان رضوی رو لرزوند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده و تا به این لحظه تلفات و خساراتی نداشته. مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی اعلام کرد گروه‌های ارزیاب و امداد رسان به منطقه اعزام شدند و در شهرستان خاف هم به هر حال تشکیل جلسه دادن مدیریت بحران. امیدواریم که موضوع خاصی پیش نیاد، خساراتی نداشته باشه. اگر خبر جدید و تازه‌ای به دستمون برسه حتما در بخش‌های دیگه خدمتون اعلام خواهم کرد. میان برنامه کتاب قانون رو بشنوید.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی. کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 78، کلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است اون را ظرف حد اکثر 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه اون را مقایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. لطفا رأی بگیرید. عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 64، شماره آرا 63، موافق 1 نفر گویا در اثناء رأی وارد شده، بنابراین نداره. بله. شماره آرا 63، موافق 48، مخالف 6، ممتنع 9، تصویب شد.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هم همراه ما باشید و از برنامه های این بخش استفاده بکنید. نظرات خودتون رو هم میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید تا با استفاده از این نظرات انشاءالله برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. اپلیکیشن رادیو گفتگو رو هم میتونید استفاده بکنید. شما عزیزان با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. و اما برنامه بعدی ما به طور زنده از فرهنگ سرای سرو تحت عنوان روزنه تقدیم حضورتون میشه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خیلی خوشحالیم که اینجا همچنان رادیو گفتگوست. البته ما تو رادیو گفتگو نیستیم، قرار روزنه رو تقدیمتون بکنیم. من بی خود و بی جهت همچنان حمید شریف نیا هستم، شنونده روزنه هستین البته از رادیو گفتگو، ولی ما تو فرهنگ سرای سرویم، ضلع شمال بوستان سائی، خیابون ولیعصر می شود.